صبح خیر بینندگان و البته شنوندگان عزیز رادیو فردا، هومن عسکری هستم با خلاصه مهمترین خبرهای این ساعت. جنگنده های ترکیه بامداد امروز مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. کاخ سفید میگوید آماده است در مورد مفاد توافق محرمانه بین ایران و آژانس به نمایندگان جمهوری خواه اطلاعاتی ارائه کند. و ناسا از کشف سیاره‌ای که بیشترین شباهت را به زمین دارد خبر داد. جنگنده های ترکیه بامداد امروز مواضع داعش را در سوریه بمباران کردند. بنابر اطلاعی که دفتر نخست وزیر ترکیه منتشر کرده، این حمله توسط سه جنگنده F-16 و در ساعات اولیه بامداد امروز انجام گرفته. تصمیم برای انجام حملات هوایی علیه گروه موسوم به حکومت اسلامی روز گذشته در جلسه‌ای با حضور مقام‌های امنیتی و به ریاست احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه تصویب شد. این عملیات در حالی انجام می‌شود که بنابر برخی گزارش‌ها ترکیه به هواپیماهای آمریکایی اجازه داده تا از پایگاه اینجرلیک برای حمله به داعش استفاده کنند. درگیری‌های روز چهارشنبه در مرز ترکیه و سوریه به کشته شدن یک سرباز ارتش ترکیه و یک شبه نظامی داعش منجر شده بود. کاخ سفید آمریکا میگوید آماده ارائه اطلاعات بیشتر به اعضای کنگره در مورد مفاد توافق محرمانه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. جاش ارنست، سخنگوی کاخ سفید روز گذشته گفت توافقی که بین ایران و آژانس امضا شده سند جنبی توافق وین نیست و بخشی مهم از توافق است.
This does not represent some sort of side deal. In fact,
آقای ارنست گفت کاخ سفید آمادگی دارد در نشستی محرمانه با نمایندگان کنگره مفاد این توافق محرمانه را به اطلاع آنها برساند. شماری از نمایندگان جمهوری‌خواه کنگره پیشتر گفته بودند در کنار توافق میان ایران و گروه پنج به علاوه یک سند محرمانه دیگری هم جداگانه بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امضا شده است. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا از کشف سیاره‌ای خبر داد که بیشترین شباهت را با زمین دارد. این سیاره که به افتخار کاشفش کپلر 452b نامگذاری شده، تقریباً هم اندازه زمین است و فاصله آن تا ستاره‌اش نیز به گونه‌ای است که آن را قابل سکونت می‌سازد. این سیاره 1400 سال نوری از زمین فاصله دارد و در صورت فلکی ماکیان واقع شده. کشف این سیاره که ناسا آن را پسر عموی بزرگتر زمین توصیف کرده، هیجانی فراوان در بین دانشمندان و اخترشناسان پدید آورده. تیراندازی در یک سالن سینما در ایالت لوئیزیانای آمریکا شب گذشته شماری کشته و زخمی بر جای گذاشت. این تیراندازی در شهر لافایت روی داد و به گفته پلیس فرد مهاجم مردی 58 ساله و سفید پوست بود که پس از به رگبار بستن تماشاگران خودکشی کرد. به گفته جیم کرافت، رئیس پلیس شهر لافایت، بر اثر این تیراندازی 2 تن کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند که حال برخی از مجروحان وخیم است. بنابر گزارش ها پلیس هویت مهاجم را شناسایی کرده اما اطلاعات در اختیار رسانه ها قرار نگرفته. در زمان تیراندازی حدود 100 نفر در سالن سینما حضور داشتند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری خود رهسپار سرزمین پدریش کنیا شد. آقای اوباما که شب گذشته واشنگتن را به مقصد نایروبی ترک کرد، فرزند پدری کنیایی و مادری سفیدپوست از کانزاس آمریکا است. رئیس جمهوری آمریکا قرار است در نایروبی در کنفرانس سران کارآفرینی جهان شرکت کند، اما رسانه ها احتمال دادند که در جریان این سفر با اعضای خانواده پدریش نیز دیدار کند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با مشکل فیلترینگ مواجهین، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین. روز شما خوش.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما که همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله محیط زیست رادیو فردا یک بار دیگه با شما هستم. این هفته از سیل و طوفان سهمگینی میشنوید که میتونه ریشه در تخریب محیط زیست ما داشته باشه.
جابجا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم.
و سرمایه گذاران مشتاق غربی برای سرمایه گذاری در زمینه انرژی های نو در ایران.
این سفری که الان دارم میرم ایران در ارتباط با انرژی های نو، واقعا صنایع ایران الان تحول اساسی رو انتظار دارن.
یک خانه، یک زمین.
آخر تیر ماه در ایران اگه فصل اوج گرما و برداشت برنج از شالیزار و محصولات جالیزی و میوه های تابستانی باشه، فصل باران و طوفان و سیل نیست. اما انگار یکی دو سالیه که در خرداد ماه و تیر ماه داغ و ملتهب ایران، نم باران ناگهان تبدیل به یک طوفان عظیم میشه که خسارت جانی و مالی زیادی در پی داره. بعد از طوفان شدید و تندباد معروف خرداد ماه سال گذشته تهران که کشته و زخمی داشت، امسال توی یک روز گرم تابستانی دیگه باد قوی و شدید تهران به جاده ها رسید و کوهی در جاده امامزاده داوود ریزش کرد و چند نفر کشته شدند. جاده هراز مسدود شد. در بخش‌های مختلف استان البرز خسارت‌های به اتومبیل‌های پارک شده کنار داربست‌ها و ساختمان‌های نیمه کاره وارد شد. به قزوین، کردستان، خراسان شمالی، سمنان و مازندران و شهرهای دیگه رسید و بر اساس آمار رسمی اعلام شده به 39 شهرستان و 58 روستا آسیب رسوند.
سیل شدیدی اومد و هرچی ماشین سر راهش بود، خونه و پل و همه را یه جا بردش.
ارتفاع آب از خود کل رودخونه زده بود بالا.
رودخانه‌ها طغیان کردند و بسیاری از خانه‌هایی که اطراف آب ساخته شده بودند فرو ریختند. آمار کشته شده ها و مفقود شده ها متفاوت و متناقضه. مسئولان هم درست مثل سال گذشته تقصیرها رو برای پیشبینی وضعیت هوا و مسئولیت در قبال حوادث غیر مترقبه و آگاه سازی و آماده کردن مردم به گردن هم دیگه میندازن. اما در کنار این سیل و آب گرفتگی و سقوط ماشین ها در دره و طوفان خانمان برانداز، بعضی از کارشناسان از ریشه های این طوفان ها و سیلاب ها میگن که با دست خود ما به وجود اومده. حمیدرضا میرزاده، روزنامه نگار، وبلاگ نویس و فعال محیط زیست در تهران، از جنس تازه این طوفان های سهمگین در ایران میگه.
طوفان تهران اول با یک حجم عظیمی از دود سیاه گرد و غباری بودش که به هوا بلند شد. شروع شد، یک منظره بسیار وحشتناک بود. آسمون یهو تیره شد و بعد طوفان شروع کرد به وزیدن. گرد و خاک که شما روی هوا میبینید همون خاک فرسوده‌ای هستش که از اطراف شهرهای ما، از عرصه‌های طبیعی که قبلا مرتع بودن، جنگل بودن یا از سر رودخانه یا دریاچه‌ای بودن، اونجا بلند شده و این یکی از نمودهای بزرگ و عینی فرسایش خاک هست که ما در دنیا رتبه اول رو داریم. فرسایش خاک همین باز میتونه آلودگی هوای شهرها رو به وجود بیاره. در یک ماه گذشته حداقل 15 روز شرایط هوای تهران ناسالم برای گروه های حساس بوده و تنها دلیل این ناسالم بالا بودن ذرات کمتر از 2 میکرونه یا همون ریزگرد هاست. این ریزگرد ها دقیقا از همین بسترهای تخریب شده طبیعی میان که با کوچکترین بادی به هوا بلند میشن و میان داخل شهرها.
طالقانی ها از این طوفان وسط تابستان برفش رو گرفتند و طالقان سفید پوش شد تا محصولات کشاورزی و درختان میوه ناگهان زمستان رو تجربه کنند. سیلاب ها بخش وسیعی از زمین های کشاورزی و شالیزارهای برنج شمال رو که آماده برداشت بودند از بین برد. حمید رضا میرزاده که در مورد این موضوع پژوهش کرده، از تخریب های اساسی سیل و طوفان در شمال ایران میگه که به گفته او بیشتر در مناطقی پیش میاد که زیست بوم دستکاری شده و به تخریب محیط زیست توجهی نشده.
نه فقط چالوس، ما در خیلی از شهرهای شمالی، در خیلی از مسیرهایی که سیلاب‌های غیر مخرب در گذشته میومده، الان سیلاب‌های مخرب داریم. منطقه‌ای هست عرصه‌های شمالی، بارندگی‌های زیادی دارن در نسبت مناطق دیگه ایران، ولی بیشتر مواقع سیلاب‌ها مخرب نیستن. به خاطر اون پوشش جنگلی که در اون مناطق هست، این سرعت سیلاب کاسته میشه، به بخش زیادیش وارد خاک میشه و حالا بخشش وارد رودخانه‌ها میشه و تخریبی ایجاد نمی‌کنه. در 10 سال گذشته ما در منطقه گرگان، در منطقه پارک ملی گلستان، در خیلی مناطق سیلاب‌های بسیار مخرب داشتیم که هیچ وقت اینا سابقه نشد. بعد سیلاب داره از نقطه‌ای وارد مسیر میشه که در گذشته جاده نبوده، جابجا کردیم طبیعت رو، یک جایی رو دستکاری کردیم، درخت بالادست رو قطع کردیم، حالا ویلاسازی شده، خیابون کشی شده، یعنی یک عرصه بسیار مستعدی برای سرعت گرفتن سیلاب آماده کردیم. خب همین مسئله تبدیل شده به کانال سیلاب، اونجا جای پاکترشی جنگل اتفاق افتاده، تغییری بالاخره به وجود اومده که این سیلاب که سابقه نداشته جاری شده.
کاربران زیادی از این طوفان و سیل برای ما فیلم و عکس فرستادند و با ما تماس گرفتند.
سیل اومد، نزدیک 30-40 نفر از هموطنانمون کشته شد، جاده ها ناامن، ولی فکر یمن و لبنان و سوریه و عراق و افغانستان و جای دیگه هستن، کسی فکر ملت خودش نیست این مملکت پرآشوب شهرآشوب ایران.
در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم نظرات زیادی مطرح شده. یکی از کاربران ما نوشته:
سازمان هواشناسی سال گذشته به مجلس تذکر داده بود که به دلیل ایجاد پارازیت امکان پیشبینی اینجور طوفان ها رو ندارن. امسال هم احتمالاً به دلیل همون پارازیت ها نتونستن این طوفان رو پیشبینی کنن.
و علیرضا هم گفته:
دوستانی که میگید آمریکا هم نمیتونه جلوی خسارت این طوفان ها رو بگیره، اگه تو ایران یه گردباد بیاد مثل گردبادهایی که تو آمریکا میاد، کم کمش یه روستا رو کامل از بین میبره با مردمانش.
یک خانه یک زمین.
ورود دوباره شرکت‌های غربی به ایران از نخستین خبرهای پس از اعلام توافق هسته‌ای با ایران و تصویب قطعنامه در شورای امنیت بود. با این خبرها گویا در بدن حوزه انرژی ایران هم که در دوران تحریم‌ها بسیار بیمار شده بود و کهنگی و فرسودگی تجهیزاتش باعث به هدر رفتن بخش زیادی از انرژی می‌شد، خون تازه‌ای جریان پیدا کرده. شرکت‌های بزرگ انرژی و علاقمندان به سرمایه‌گذاری به این بخش در ایران این روزها در فرودگاه‌های کشورهای اروپایی سوار هواپیماهایی می‌شوند به مقصد ایران. بهروز عبدالوند، مشاور ارشد شورای روابط خارجی آلمان، یکی از این مسافران در فرودگاه برلین بود که راهی یک سفر تحقیقاتی و اقتصادی برای بررسی وضعیت انرژی‌های نو در ایران بود. او پیش از این سفر درباره اثر برداشته شدن تحریم‌ها به انرژی‌های نو و محیط زیست ایران گفت:
می‌بینیم که ایران به جانب انرژی خورشیدی تمایل نشون میده، بایوماس رو مورد توجه قرار میده و با تحولات که وزارت نیرو اتفاق افتاده، مسئله انرژی بادی هم به ترنده مورد توجه قرار گرفته. این سه فاکتور اگه در نظر بگیریم، من انتظار دارم ظرف دهه آینده یه تحول اساسی در انرژی میکس ایران انجام بشه. ما پرت انرژیمون خیلی بالاست و فکر میکنم که با باز شدن دروازه ایران به روی سرمایه جهانی و تجربیات جهانی، مسئله انرژی یکی از مسائل اساسی اقتصاد آینده ایرانه. همین که میلیون ها محل کار بهش وابسته است، همین که سرمایه بره و در این حال تخصصی است، گمان میکنم این یکی از اون وکتورهایی باشه که اقتصاد ایران رو کلا متحول کنه. از دید محیط زیست هم با توجه به اینکه ایران کیوتو پروتکل امضا کرده، جزء برنامه‌های دولت خواهد بود که بتون بدون قید و شرط حجم CO2 بیاره پایین و روی انرژی نو سرمایه‌گذاری کنه.
بازدهی بسیار کم نیروگاه‌ها و هدر رفتن بخش چشمگیری از تولید برق ایران، هدر رفتن گاز، تولید سوخت غیر استاندارد که باعث افزایش آلاینده‌ها در هوا میشه و بهینه نبودن تولید و مصرف انرژی باعث شده مدیر عامل شرکت بهینه‌سازی مصرف سوخت ایران بگه شرایطی که در حال حاضر در مورد آب در کشور به وجود اومده برای مخازن نفت و گاز هم اتفاق میفته و اگه این وضعیت ادامه پیدا کنه تا 8 سال آینده ایران وارد کننده ی انرژی خواهد شد. بهروز عبدالوند، استاد دانشگاه آزاد برلین در رشته روابط بین الملل و متخصص در زمینه انرژی های نو که سالهاست با ایران در همین زمینه همکاری میکنه، از ضرورت بهینه سازی سیستم ها و تولید انرژی در ایران میگه که از تخریب محیط زیست کشور هم کم خواهد کرد.
با توجه به اینکه هم جامعه ایران و هم دولت ایران به این نتیجه رسیدن که این وضعیت رو نمیتونن ادامه بدن، مسئله ضرورته. بخش برق ایران نیاز به سرمایه‌گذاری داره برای اینکه آبگازه کمتری تولید کنه. بخش اتومبیل ایران موقعی که شرکت‌های خارجی بیان و روی تولید انرژی‌های با مصرف کمتر و با افیشنسی بالاتر کار کنن، میشه انتظار داشت که آبگازه کمتری تولید بشه. آینده کشور از این دید در حال تحوله.
نظراتتون رو برای ما بنویسید و بفرستید به نشانی zist@radiofarda.com.